بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. التاسعة سب المؤمنین حرام فی الجمله بالأدلة الأربعة لأنه ظلم و ایزاء و اذلال. بحث اول ما امروز، بحث اول امروز ما در رابطه با سب مؤمنینه. همطور که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در اوائل این بحث ها فرمودن، درسته که بحث شیخ در این مکاسب محرمه در رابطه با کسب های حرامه، در رابطه با چیزهایی که کسب اونها حرامه و خودشون حرامه، یعنی اون چرا که در معرض کسب قرار میگیره باید بحث بشه. ولی ایشون در اول بحث اگر نظرتون باشه یه مطلبی رو فرمودن که چون سیره فقها بر این منوال است که سلام علیکم یه مقدار از گناهان رو، معصیت ها را، اعمال محرمه را در اینجا ذکر میکنن، سوا اون کانه که یمکن با اون اعمال کسب کرده او لا یمکن، خود عمل می نیسته و عمل چیه؟ حرام باشه. ما هم طبق سیره فقهای اسلام به حساب حروف الف با ابجد مثلا اینا را می گیم، نقل می کنیم. ولذا اینجا اگر سب مؤمنین را میگه ایشون، اصل عمل را میگه حرامه. حالا ممکنه این عمل مورد کسب قرار نگیره، گاهی هم مورد کسب قرار میگیره، ممکنه به یه نفر پول بده که برو وایست دم چهار را، مثلا اگر فلان عالم آمد، فلان شخصیت آمد، بهش اهانت کن، فحش بده، مسخره بکن. آدم های پس در هر زمان زیادن و خودفروشی تنها به خودفروشی های معروفه، مثلا فرض کنید که شکنجگر و یا مثلا فسادهای زنانه نیست، خودفروشی هم و شخصیت فروشی هم هست. خیلی ها بودن در زمانهای گذشته اوباش و الوات یه مش افراد ارباب بودن، سرمایدار بودن، زوردارها بودن، یا حالا هم هستن، حالا هم کم نیستن اینجور آدم ها. در این گروه ها، باند ها متاسفانه پشت پرده افراد می نشینن، یه مش آدم های بی سواد و سبکسر و جاهل رو می ندازن جلو که مثلا در فلان جلسه به فلان شخصیت اهانت کند، فحش بده، مثلا حرف های رکیکی بزند که موجب اذلال، موجب ایزا، موجب اهانتش بشه. بالاخره اینطور نیست که اینجور چیزا در معرض کسب قرار نگیره، قرارم میگیره. در از سابق بوده، حالا هم هست، تو سیاست مدارام هست، تو پول دارام هست، تو زور دارام هست، بله همه جور افراد است. متاسفانه در میان علما هم تاریخ نشان داده است که بوده، در میان روحانیون هم این چیزا بوده. حالا گذشته ها زیادتر بوده، انشاءالله روز به روز کمتر میشه. خب ببینید، اصل مسئله اینه که سب مسلمه که بالعدلت الاربع فیل جمله حرامه. برای اینکه سب مؤمن همطور که از معناش خواهیم گفت، گفتن چیزهاییست که موجب اهانت، موجب اذیت، موجب نقصان و تحقیر و اذلال مؤمنه. آدم یه حرفی بگه که مؤمن ذلیل بشه، حقیر بشه، وضیع بشه، شرمنده بشه، اهانت بهش بشه. مثلا فرض کنید که حتی مثلا ای فاسق، ای فاجر، یا مثلا به پدرش اهانت کند که به خودش نسبت داده بشه، یا اسم حیوانات مثلا فرض کنید ای کلب ابن کلب، مثلا یا اینکه فرض کنید یه نقصان، مثلا بیشور، احمق، یا مثلا فرض کنید که نادان، بیسواد، از این چیزها، یا نقصان خلقه را اصلا، مثلا لوچ، کر، گنگ، لال خطاب بکند، اینها را به عنوان اهانت بگه. اینها چون اذیت است، چون ظلم است، عقلم میگه ظلم قبیحه، به دلیل عقلی حرام. بل آیات ظلم حرام، ایزا حرام، اهانت مؤمن حرام. آیات داریم که حتی این بعض از ظن اسمون درباره مؤمنین، حتی گمان بد نکنید تا چه است که حرف بد، یا مثلا در رابطه با سب داریم، در رابطه با بئس اسم الفسوق داریم، ولا تنابزو بالالقاب داریم، اینها آیات زیاد داریم که حرامه. روایات هم بسیار زیاده میخونیم انشاءالله. پس اجماع هم داریم. بله، حالا سب کنید بذار مسئله تمام بشه عرض میکنم. پس سب مؤمنین فی الجمله حرامه، بالعدلت الاربعه، هیچ اشکالی هم نیست در این، ولی سب نیست که موجب اهانت بشود. روی این حساب با غیبت گاهی با هم جمع میشوند، وقتی جمع شدن دوتا گناهه، دوتا معصیته، دوتا عذابم داره. مثلا من مؤمنی را غیبتش میکنم، در اینجام نیست که اگر این حرف بشنود اذیت میشه، میگم فلان آدم احمقیست، خب این هم غیبته هم چیه؟ سبه. از دو جهت حرامه. گاهی نه، تنها غیبت میشه. مثلا یه آدمی است که همه میدونن که مثلا فرض کنید که یه چیز علنیه و خودش هم در رابطه با صفاتش خودش هم بشنود ناراحت نمیشه، یا چیز علنی است که کشف ما ستره الله نیست. انشاءالله در غیبت خواهیم گفت. در غیبت بعض بیشتر فقها و حقم همینه گفتن، این است که غیبت کشف ما ستره الله، یه چیزی که مخفیه اونو آشکار کنی، واضح کنی، روشن کنی، به مردم علنی کنی، اون حرامه. اگر اینجور باشه مثلا فرض کنی یه حرفی را بگم که فلانی بنده خدا مثلا یه چشمش نعیم بینه، این که دیگه اهانت نیست پس غیبت نیست، چیز نیست، اهانت نیست پس سب نیست، اگر بشنود ناراحت هم نمیشه پس غیبت نیست. پس گاهی نه غیبته نه سبه، گاهی هم غیبته هم سبه، گاهی غیبت سب نیست، گاهی سبه غیبت نیست. ساجو کرد. قد یقال که یستثنا من حرمت سب چند چیز استثنا شده، یکی همون سب والد لولده، سب معلم للمتعلم، سب مالک لعبده لعمته، دلائلی به این مسئله آوردن. ولی خلاصه کلام این است که سب مطلقا حرامه. هر کسی، هر مؤمنی، ولو ولد باشه شخصیت داره، عبد باشه شخصیت داره، متعلم باشه شخصیت داره. اگر یه جور گفتن است که موجب ایزا باشه و برای تعدیب نباشد، برای اهانت باشد، مطلقا حرامه. سوا انکان پدرم او مادرم او مالکن او معلمن، فرق نمی کنه. اما اگر به قصد ایزا نیست، به قصد ادبه، مثل پدرها غالبا مثلا بیشور ناراحت میشن به پسرشون اینجور میگن به قصد، ولو ایزا میشه پسرش شنیدن این حرفا، ولی قصد تعدیب داره اب نداره. و ها کسا گاهی گفته میشه اینا قصد اهانت و تعدیب نداره، یه سنته در میان استاد شاگردی بخصوص بین علما زیاد بوده این چیزا، خدا رحمتش کند. مثلا فرض کنید که مرحوم داماد، خب یکی از علمای بزرگ اینجا بود و درس خارج میگفتن، گاهی مثلا شوخی های بالا منبر میکردن با بعضش، مثلا یه نفر یکی از رفقا وقتی شوخی کرد گفت عاشق موش تو چی میگیم، اون عوض این که بعدش بیاد تازه خوشش هم اومد، توجه کرد که یعنی استاد یه التفات بهش داره. این رسم و دعب علما لااقل بوده از قدیم، میان استاد شاگرد یک همچه حالتی که احساس اهانت بکنن نبوده. و این چیزا البته شیخ انصار میگه قدیم تر از ما اینجور هم بوده، ولی در زمان ما میسین که بعضیا ناراحت میشن. توجه کردید؟ بالاخره اگر یه جوری باشه که بین استاد و مثلا متعلم و شاگرد رمزی موجب اهانت نمیشه، به خودم موجب خوشبختیش میشه، اظهار محبتی است نسبت از استاد نسبت به ایشون، خب بله اب نداره و اشکالی هم نداره. اما اگر نه، اهانت بشه، اذلال بشه، استهزا بشه، استخفاف بشه، تحقیر بشه، فرقی نمی کنه. این هم یک من. باز قد یقال که استثناء شده اهل بدعت و سلاطین الجور، علیه اونها هرچی میتونی میجونی بگی. توجه کردید؟ اهانت کن، تهمت بزن، نمیدونم حتی فحاشی کن نسبت به اونها. البته روایاتی داریم، ببینیم که این روایت رو بخونیم، یه مطلبی هم من دارم که در موقع خواندن روایت عرض میکنم. حالا این تمام شد این مسئله تا برسیم به سحر. التاسعه سب المؤمنین حرامون فی الجمله بالعدلت الاربعه حرامه. فی الجمله یعنی قد یستثنا چند چیز، اون یه مسئله دیگه است، ولی مسلم که سب المؤمن فی الجمله حرامه. بالکتاب والعقل والاجماع والسنه. چرا؟ لانه ظلم و ایزا و نزیت کردن و اذلال انسان مسلمان مؤمن رو تحقیر کردن و ذلیل کردن. اصلا سبی که به نظر ما فحش را میگن، فحشای رکیک، این نیست. سب اصلا معناش الان میگیم. ففی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن، سباب بر وزن قتال مصدر است، سباب المؤمن فسوق فسق و قتاله کفر، با مؤمن قتل کردن کفر، و اکل لحمه معصیتون، گوشتش خوردن معصیت. یعنی چه گوشتش خوردن؟ غیبت کردن. و حرمت مالهی که حرمت دمه، حرمت مال مؤمن مثل حرمت خونشه، یعنی احترامش هست، حفظش واجب، تجاوز به مال و دمش حرام. و فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سباب المؤمن کالمشرف علی الحلکه، حلکه سب مؤمن مانند کسی است که انسان در حال هلاکت و سقوطه، یعنی سب مؤمن در پرتگاه سقوط که انسان اونجا به اونجا برسه دیگه از اخلاق انسانیت ساقط میشه. مشرف سباب مصدره، به معنای اسم فاعل گرفته شده، مثل سب المؤمن کل مشرف علی الحلکه، اینجور میشه. و فی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال جاء رجل من تمیم الى رسول الله فقال له اوصنی. یه نفر آمد از بنی تمیم خدمت رسول گرامی و عرض کرد که مرا وصیت کن، نصیحت کن. فکان فی ما اوصاه، یکی از صفات بسیار حسنه‌ای که از روایات ما استفاده میکنیم مسئله اوصنی است. پیش علما بزرگان امام ها می رفتن و گفتن من رو وصیت کن، من نصیحت کن، خیلی اثر داشت. متاسفانه این اخلاق به طور کلی نه تنها از بین رفته، آدم گاهی می بینه که حتی برادرش و بچهش و یا مثلا فرض کنید که شاگردش و یا رفیقش رو می خواد یه دو کلمه نصیحت کند ناراحت میشه. نه تنها خودمون نمیریم بگیم ما را نصیحت کنید، آدم دیگری هم که آدم میخواد نصیحت کند ناراحت میشه. این حالت حالت اسلامی نیست. در روایات ما خیلی خیلی زیاد داریم که میرفتن خدمت ائمه اطهار یا شاگردان ائمه اطهار یا بزرگان علما میگفتن مثلا اوصنی، انصحنی، شاورنی، منو وصیت کن، نصیحت کن، در فکر من کمک کن. فقال له اوصنی فکان فی ما اوصاه، یکی از 50 جمله است. یکی از جمله ها می فرمود که لا تسبو، فتکسب العداوه، تسبو یعنی فحش ندید، سب نکنید، چون سب کردن موجب کسب کینه و عداوت از دشمنان، تنها میمونی، همه با دشمن میشن. باز فی روایت ابن الحجاج عن ابی الحسن فی الرجلین یتصابان، دو نفرم با همدیگه دعوا دارن، تصاب یعنی فحش میدن به همدیگه. قال، حضرت فرمود که البادی منهما ازلم، اون کسی که جلوتر ابتداعا شروع کرده ظلم را، اون بیشتر اون سب را اون بیشتر ظلم کرده. و وزره و وزر صاحبه علیه، این خط بالا را بخونید، این پایین در بیشتر روایات ها نیست و شیخ اینجا درست نقل کرده. و وزر صاحبه علیه، این کسی که شروع کرده اون برادر مسلمان دیگر را هم وادار کرده به این جواب بده، جواب فحشی بده، وزر اون جواب دهنده هم باز به عهده این کسی است که شروع کرده و وادار کرده. بله، وزر بادی الله صاحب، فرقش اینه که این ابتدا کننده هم وزرش به گردن اون طرفه، فرقش خیلیه. بله، مالم یعتذر الالمظلوم، وزر صاحبشم به گردن این بادیه مادامی که نره از اون صاحب عذرخواهی کنه. مظلوم همون صاحبه دیگه، برای اینکه این بادی ظالمه، این شروع کرده فحش را. و فی مرجع الزمایر اختشاشون، نه اینکه صاحب مکاسب مرحوم شیخ وزره علی صاحبه نوشته و دیده یا در جایی، میگه مرجع ضمیر رو ما نمیدونیم چجوری برگردونیم، وزره علی صاحبه بخوانیم، لازمش اینه که اون بادی گناه نداشته باشه، اون طرفی که ناراحت شده بیشتر گناه داشته باشه. و یمکن الخطا من الراوی، احتمالاً هم راوی اشتباه نقل کرده ایشون میگه، در حالی که اصول کافی در جای دیگه هست که همون وزر صاحبه علیه. و المراد والله اعلم، مراد شیخ میگه والله اعلم، مراد اینه که ان مثل وزر صاحبه علی، مثل وزر صاحبه یعنی اون رفیقی که این وادار کرده او هم پشت داده به گردن این بادیه. چرا؟ لیگاه ایاه وستب، برای اینکه اون طرف را وادار کرده که در فحش بیفته. من غیرن، بله، خب همین دیگه، ما هم داریم همین رو میگیم دیگه، یعنی غیر از مال خودش، غیر از مال خودش، مثل وزر او را به اینم میدن، میشه دو تا فز. بله، الا که مثل گفته، چرا؟ به این خاطر، من غیر ان یخفف عن صاحب شی، اون کسی هم که صاحب اینه ولو ابتدا نکرده، ولی فحش را نباید جواب میداد، چون جواب داده یه گناهی هم اون داره، ولی دو گناه بادی داره، یه گناه اون داره. فاذا اعتذر الی المظلوم عن سبه و ایگاه و ایاه فی السب، وقتی این بادی رفت دنبال اون مظلوم، اون صاحب، گفت که معذرت میخوام، ببخشید مرا از اینکه تو را سب کردم و تو را در سب وادار کردم، اگر رفت معذرت خواهی کرد بر امن الوزرین، از دو تا وز دیگه بری میشه. ثم ان المرجع فی السب الی العرف، سب یعنی چه؟ به قولشون فحش یا اهانت، مرجع تشخیصش عرفه. و فسره در جامع المقاصد، در جامع المقاصد گفته که وضع سب اینه، به اسناده ما یقتضی نقصه الی، انسان نسبت بدهد، اسناد نسبت بدهد، نسبت بدهد به مؤمن چیزی را که اون چیز مقتضی نقصه، توجه که مقتضی عیبه، مقتضی تحقیره، نسبت بدهد الهی این المؤمن، مثلا چی؟ مثل وضعی بگم آدم پستیه، وضعی یعنی پست، ناقص، آدم بیشعوریه، ناقص الخلقه است، عقلش نمیرسه. و فی کلام بعض ناخر، بعضی غیر از جامع المقاصد اینجور فرمودن، فرمودن که این نسب و شتم به معنای واحده، و فی کلام ثالث ان السب ان تصف الشخص بما هو ازراء و نقص، انسان شخصی را، مؤمنی را توصیف کند با لفظهایی که لفظهای سکوت آور، ذلت آور و نقصان آوره. فید خلف نقص، پس داخل می شود در این عبارت نقص، کل ما یوجب العزا، هر چیزی که موجب اذیت مؤمنه، کل قذف، نسبت زنا و لواط دادن، و حقیر، حقیر گفتن، وزی گفتن، کلب گفتن، کافر، مرتد، و تعبیر به شیء من بلاء تعالی، بلاء الله تعالی، حتی یکی از بلاهای خداوند را نسبت بده بون، فلانی عجزمه، مثلا به یه حالت اهانتی بگیم، جزام داره، برس داره و امثال اینا را، اینا همه ایزاه. یعنی چه؟ یک لفظ لغوی است دیگه، در معانی لغوی فهم عرفی و ظهور عرفی برای ما معتبره دیگه، در معانی لغویه ظهور عرفی معتبره. نه از سب عربیه، ولی از اشخاص ما بپرسیم فحش یعنی چه، میفهمن یعنی چه. فارسیش فحش دیگه، فارسیش فحش. نه چرا میگن فحش ندید آقا، مثلا این عرف هم عرف چالمیدونی آره، ولی عرف طلبگی مثلا اهانت رو هم میگن فحش. خب توجه کرد آقا، یا ثم ظاهر انه لا یعتبر فی صدق سب مواجهت المسبوب. ظاهر اینه که در صدق سب لازم نیست انسان مسبوب را و مؤمنی را که سب میکند جلو خودش باشه، رو خودش بگه، بله پشت سرش هم بشه سب به فرق نمیکنه. بله یعتبر فیه قصد الاهانه و نقص، در سب قصد اهانت و قصد تنقیص معتبره. پس فن نسبه بینه و بین الغیبه عموم موجه، گاهی هم غیبت هم سبه، گاهی غیبت گاهی سبه. و ظاهر تعدد العقاب فی مادت الاجتماع، در اونجا که هم غیبت باشه هم سب باشه، بنده خدا خودش اینجا نیست، ما پشتش میگیم آدم فاسق فاجریه، این هم دوتا گناه، هم به خاطر فحش هم به خاطر غیبت. لأن مجرد از ذکر شخص بما یکرهو لو سمعهو ولو لا لقصد الاهانه غیبت المحرمه، برای اینکه پشت سر کسی حرف زدن، چیزی را گفتن که اگر بشنود ناراحت میشه، یه هم چیزی را پشت سر کسی گفتن ولو بدون قصد اهانت، این غیبت حرامه. این یک حرام، اون مسئله دیگه است، اونها استثناءاته. ولی اهانه اونم متجاهل به فسق نفاس، ولی اهانه محرم اون آخر، اهانت هم یک حرام دیگه است، دو تا حرام میشه دیگه در مادت الاجتماع. ثم انه یستثنا من المؤمن، استثناءات رو شروع کردیم، شروع استثناء شده از مؤمن چند طایفه. یک، المظاهر بالفسق، کسی که علنی فسق میکند. چرا استثناء شده؟ بحث مفصلش انشاءالله در غیبت خواهیم خواند. لما سیجی فی الغیبه من انه لا حرمت له، کسی که علنی فسق میکنه، ما تمام احتراممون با احترام پروردگاره، ما کرامت داریم به کرامتی که خدا به ما داده، حرمت داریم به احترامی که خدا به ما داده، ما از خدا هستیم، مخلوق خدا هستیم، به احترام خدا محترمیم. وقتی که ما احترام پروردگار رو از بین میبریم، دریدگی میکنیم، پردهدری میکنیم، علنی معصیت میکنیم، احترام ما هم از نظر خدا محفوظ نیست. وقتی احترام ما محفوظ نیست، میشه غیبتش کرد، میشه مثلا سبش داد. المظاهر بالفسق لما سیجی فی الغیبه من انه لا حرمت له. و هل یعتبر فی جواز سبه کونه من باب نهی عن المنکر؟ خب هر کسی که علنی فسق میکنه ما بهش فحش بدیم، یا در یک شرایط میتونیم فحش بدیم؟ فحش ما اگر نهی از منکر بشه، اگر موجب نهی از منکر بشه فحش ما، اب نداره. اما اگر نشه، ما نمیتونیم فحاشی کنیم به هر کسی که متظاهر به فسقه. و هن یعتبر فی جواز سب متظاهر به فسق کونه از باب نهی از منکر؟ اگر از باب نهی از منکر بشه تیشترت به شروطه، باید شرایط نهی از منکر در اینجا جمع باشه. هم لا یان معتبر نیست که در جواز سبش از باب نهی از منکر باشه. ظاهر النصوص و الفتاوا کما فی الروزه الثانی، این که نه لزوم نداره از باب نهی از منکر باشه، به متظاهر به فسق میشه سبب کرد. ولی ولعهوتو الاول، شیخ میگه احتیاط اینه که انسان اصلا از سب اعراض کند حتی از متجاهل به فسق الا مگر در موقع نهی از منکر. و یستثنا منه المبتدع، باز استثناء شده از سب مؤمن، از حرمت سب مؤمن، بدعت گزاران. لقول صلی الله علیه وسلم اذا رأیتم اهل البدع من بعدی، کسانی که بعد از من میان و دید در دین بدعت میگذارن، فاظهروا البراء من، وقتی دیدید از اونها تبری بجورید، به اونها نزدیک نشید، از اونها دور باشید و به مردم اعلام کنید که ما از اونها نیستیم. و اکثروا من سبهم، بیشتر اونها را سب کنید. و الوقیع فیهم، حرفای بد درباره اونا بزنید. اون وقت اینم یکیه. البته این مسلمه که اهل البدع، ببینید آدمای بیچاره و آدمای لات و مثلا گرسنه که نمیتونن بدعت در دین بگذارن، کسانی در دین بدعت میگذارن که یا به عنوان روحانیت خودشو در جامعه مردم غالب کرده، مردم مؤمنن بهش، یا با زور مجلس قانون گذاری درست میکنه، قوانین خلاف شر را به عنوان قانون مملکت اسلامی غالب میکنه، میشه سلاطین. یا روحانیون تزویرن یا سلاطین جور و زورن. توجه کردید؟ و اینها هستن که موجب ازلال مردمان، به قول به فرمایش امام حسن عسکری سلام الله علیه، اولاها اولائه ازر علی مسلمین من جیش الیزید زلو و ازلو. این علمای دنیا، این علمایی که تکالب علی جیفه دنیا دارن، شرایط تقوا و عدالت ندارن، اینها از جیش یزید بر اسلام و مسلمین ضررشون بیشتره، هم خودشون گمراهن و هم دیگران رو گمراه میکنن. از اینها تبری جستن لازمه، به اینها اهانت کردن یا مثلا سب کردنش عیب نداره، به خاطر اینکه حرمت اینها در جامعه بره، حرمتش در جامعه رفت، دیگه نمیتونه اون نفوذ را داشته باشد تا اینکه در جامعه خیانت کند، در جامعه بدعت بگذارد، در جامعه مثلا اسلام را منحرف کند. توجه کردید؟ بر گرده مسلمین سوار بشه. در سلاطین جور هم همینطوره، در میان نام همینطوره. پس میشه این از باب چی؟ از باب نهی از منکر میشه. توجه کردید؟ یعنی یک واجب این کار، نه به عنوان که سبش جایزه، نه، واجب این کار بکنیم از باب که اینو در جامعه موهون کنیم، نگذاریم در جامعه احترامی داشته باشد تا مردم را جمع برد. این از اول بوده که دعب سلاطین بوده که از علما استفاده کنن، ادعی را بزرگ کنن و به دست اونها در جامعه تحمیل بشن. از قدیم بوده، حالا هم هست، زمان شاه هم بوده، باید مواظب بود، دست ایادی در کاره. برای بزرگ کردن ادعی از سال 42 به بعد بنا شد که هر کس رساله در هر موقعیتی بنویسد، ماهی فلان قد اوقاف بهش بده و دادن. و یه وقتی دیدیم در قم 30-40 تا رساله چاپ شده، کسانی که تا دیروز مثلا فرض کنید که پشتر فلان آقای درجه پنجم را میرفتن کفشاشو جفت کنن، یهو آمدن خودشون در خانهشون باز کردن، رساله نوشتن، گفتن منم یکی از آقایون. اینا بوده و مدارکش موجوده، اینا هست، برای اینکه بزرگ کنن، مرجع تراشی کنن، رسالت زیادتر کنن، توزیل مسائل زیادتر کنن و در جامعه تحمیل کنن. خب اینا را معلومه که وقتی که انسان ببیند که علمای جورن، اینا هم بخوام بدعت بگذارن، میخوام فلان کنن، اینجور آدم ها را نباید گذاشت در جامعه احترام داشته باشن. احترامشون از بین رفت، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، زندان کردن هم نمیخواد، در خانش هم بستن نمیخواد، همین که احترامش در میان طلبه ها از بین بره. این طلبه ها که میرن هر کسی را گنده میکنن، به درس هر کسی جمع میشن، وزه و بال تمام آیندگان به گردن ایناست. اینطور نکنن، در واقع نصیحت کنید، نهی از منکر کنید، هر کسی را در جامعه گنده نکنن، نرن پا دست هر کسی بشینن. فردا ما مشکل داریم، مصیبت داریم، هر کسی میاد لحیه تکون میده که منم یکی از مثلا مراجع هستم، یکی دوتا نیستن، اینا زیادن. باید ببینیم شعورشون چقدره، فکرشون چقدره، آتیهشون چجوره، گذشتهشون چجور بود، مبارزاتشون چجور بود، اصلا احساس مسئولیت میکرد در رابطه با دین یا نه. کسانی که اون وقت احساس مسئولیت نمیکردن حالا راه افتادن عوض اون وقت مبارزه با شاه را حالا میخوان جبران کنن. اینا را باید مواظبت کنیم. به گردن همه ما هاست، وظیفه همه ما هاست امروز در حوزه نگذاریم افرادی که دین را درست تشخیص نمیدن، شعور ندارن، ولو کفایه را خوب میگن، مثلا ولو صرف میر را خوب میگن، فرق نمیکنه. نریم اونا را جمع کنیم، دورش گنده کنیم، فردا به وقتی یه چیزی گفت بگه او این کسی است که 500 تا شاگرد درس خارج داشت، فلان 400 تا درس کفایه داشت، فلان 100 تا درس فلان داشت. اینا خطرناکن، اینا را ما خودمون بزرگ میکنیم، بعدم به گردمون سوار میشن به عنوان ابوالهیه و فاضل و استاد و مدرس و رئیس فلان، در برابر بزرگان وای میستن. اینا نگاه نکنید در برابر امام چیزی نمیتونن بگن. اون وقت که امام در اینجا بزرگان اساتید رو تربیت میکرد، اینا اصلا استاد نبودن خیلی هاشون، اصلا فاضل نبودن خیلی هاشون. حرف میزنن، مسئله دارن اینا، مشکل داریم اینا با اینا، ولذا باید مواظب بود. به خاطر همینم میگه که شما صبر نکنید، بزرگش نکنید، شما رفقاتون رو هم معروف بکنید در حوزه، بزرگ نکنن اینها را، اینقدر بال پر ندن به کسانی که به خاطر اینکه خب درسش خوبه میرم. یعنی چه درسش خوبه؟ همین درسش خوبه میرم بزرگ میکنه خیلی آرا، همین بزرگ میکنه. خیلی چند مشکل نیست، خیلی هم آسان به آدمی که وارد باشه خیلی آسان. البته ما کلن ما داره میگه ما موضوع کنه بدعت که نمیذارن اینا، آدم احتیاط میکنه دیگه، احتیاط و علما باید نظر بدن، علما باید نظر، علما نه اینکه مراجع تقلید، طلبه های فاضل هم میتونه نظر بدن. طلبه های وقتی یه آدمی میگه که مثلا فرض کنید الان از حکومت کمونیستی هم بدتره، اینه دیگه، هر صرفی میخوارم میفهمه دیگه، مثلا میگم، حالا این اصلا قابل ذکر نبود این گفتن، اصلا نمیخواستم بگم، مثلا اینا اصلا یه آدم روشانی بود. من خیلی از اینا خب این حرف ها درست نیست، اینا باید ببینیم چه جوری میگن، اینو نمیشه گفت. خیلی خب، حالا اونا موضوعاته، ما در رابطه با کلیات صحبت کردیم. اذا رأیت محل البدع من بعدی فأظهر البراء منهم واكثروا من سبهم والوقيع فيهم و يمكن ان يستثنى من ذلك ما اذا لم يتأثر المسبوب عرفا. ممکن ما بازم استثناء کنیم از حرمت سب جاهایی را که عرفاً مسبوب احساس اهانت نمی کنه، تازه خودم خوشش میاد. و ان لا یوجب قول هذا القائل فی حقه مذلتا ولا نقصا، قول این قائل در حق اون طرف موجب ذلت و نقصان نمیشه، که قول الوالد لولده یا سید لعبده این ده مشاهدت ما یکرهه. مثلا وقتی چیزی را بعدی را میبینه از پسرش میگه یا حمار مثلا، و این ده غیزی وقتی عصبانه میگه یا خبیث مثلا و نحو ذالک. حالا سواء لم یتأثر بذالک، گاهی این عبد و بچم اونقدر گردن کلفته که از این حرفا اصلا سرش نمیشه، متأثر نمیشه، ناراحت نمیشه. بن لم یکرهو اصلا، این پسرش خیلی از این چیزا از پدرش شنیده اصلا ناراحت هم نمیشه. او تأثر به، یا ناراحت هم بشه اب نداره، بناءً علی ان الابره به حصول ذل و نقص فیهی عرفن. اونی که معتبر در سب، در حرمت سب، این است که عرفن ذلت و نقص برداشت بشه، ذلیل بشه طرف، منگوس بشه طرف، در حال که گفتن پدر نسبت به پسر ذلت نیست. و یوشکل ثانی، به عموم عدلت حرمت الایذا. این دومی مشکل دومه کدوم؟ در اونجا که پسر هم حتی از شنیدن حرفای پدر چی بشه؟ متأثر بشه، ناراحت بشه. این متأثر شدن خودش اذیت شدن ایذاست. ایذا به طور کلی حرامه، به خصوص که مثلا فرض کنید که خب چه فرق میکنه مولا به عبدش بگه به عنوان اهانت اونم ایذا بشه؟ نه، لو قال السيد ذلك في مقام التعذيب جاز، اگر در مقام ادب باشه اب نداره. چرا؟ لفهوا جواز الضرب، چون در مقام ادب زدن اب نداره. تا چه رسد به عنوان تعذیب انسان یه حرف درشتی بزنه. لفهوا جواز الضرب. و اما الوالد فیمکن استفادت الجواز فی حقه، ممکن استفاده جواز در حق والد من ماور عدم مثل قول علیه السلام. در روایت داریم که یه پسری آمد از پدرش شکایت کرد، رسول گرامی فرمود خجالت بکش، انت و مالک لعبیک، تو مال پدرت هستی، مالت مال پدرت. فتحمل که این مسئله ارشادیست که پیغمبر به پسر فرموده، این دلیل نمیشه پدرام هرچه از دستشون بیاد بکنن. توجه کردید؟ این مسئله اینجوریه. خب اینم یک مسئله، باز اینم تمام شد. مضافن الى استمرار سیره بذالک، مضافن برای این که سیره هم به این بوده دیگه، نوعا دیگه پدرها به پسرها میگفتن، حتی پدرهای مسلمان هم. الا ان یقال ان استمرار سیره این نما هو ما عدم تأثیر سامه و تعذیه بذالک، مگر اینکه بگیم آقا سیره درست بوده، سیره در جاهایی بوده که پسر از شنیدن حرف پدر متأثر نمی شده، اذیت نمی شده، عبد از شنیدن حرف مولا اذیت نمی شده. و من هنا یوهن التمسک بالسیره فی جواز سب المعلم للمتعلم، به خاطر همین حرفی که درباره سیره گفتیم باز مشکل میشه، یوهن یعنی ضعیف میشه استدلال کردن به سیره، که بعضا استدلال کردن گفتن که سب معلم متعلم رو اب نداره. چرا گفتن اب نداره؟ فإن السیر اونا گفتن سیره داریم، شیخ میگه نه همه جا سیره نداریم. فإن السیره انما نشأت فی الازمنة السابقه من عدم تعلم المتعلم بشتم المعلم، برای اینکه سیره از زمان سابق بوده که همیشه متعلم با شتم معلم ناراحت نمیشده، معلم اگر اهانتی هم میکرد به متعلم خوشش میومده. چرا؟ لعد نفسی عد و نمین عبده، اون وقتا اینجور بوده که هر متعلم خودش رو از عبد معلمم کمتر میدونسته. پیامبر فرموده بود که من علمنی حرفن و قصده یعنی عبد، بل رب ما کان یفتخ رو به سب، گاه افتخار میکردن شاگردا که امروز استاد مثلا با من شوخی کرد یا مثلا سب میکرد. لدلالتی علی کمال لطفه، برای اینکه این دلالت میکند به کمال لطف استاد نسبت به شاگردش. و اما زمان نا هاذا الذی، مرحوم شیخی خود ناراحتی داشت از زمان خودش، و اما زمان نا هاذا الذی یتعلم المتعلم متعلم فیه من المعلم مما لم یتعلم به من شرکائه، اما زمان ما که شاگردان در برابر استادها همچون کبری دارن که اونچنان ناراحت میشن از حرفهای معلم که حتی از حرفهای رفیقای خودشون اونجور ناراحت نمیشن، با همدیگه هم مباحثه ها به همدیگه اونجوری اهانت بکنن ناراحت نمیشن، که استاد بگه بیشتر ناراحت میشن. این جور زمان ما دیگه نه. لعد نفسی عد و نبن به همین مالا میبین شکایف البحث من القول و الفعل، از امثال متعلم میشن از قول و فعل. فهل و ایزائهی یحتاج الى دلیل، اما در زمان ما اگر بگیم این جور هست که معلم از گفتنش متعلم اذیت میشه، حلال بودنش دیگه احتیاج به دلیل داره، یعنی سیره دیگه در اینجا قائم نیست، همچنین دلیل قوی هم نیست. بله دلیل لبیه. والله الهادی الى سواء السبیل، خداوند انشاءالله همه ما را به راه راست هدایت کند انشاءالله. العاشره السحر حرام فی الجمله بلا خلاف بل هو ضروری. ببینید مسلمه که یکی از محرمات ما به ضرورت از اسلام از ادله ثابت شده، یکی از محرمات سحره. الا اینکه بحث در اینه که آیا سحر چیست؟ بعض سحرها است که با کارهای حرام آلوده است، بعض سحرها است که با عقیده های حرام آلوده است، بعض سحرهایی است که البته با عقیده های باطل آلوده است، بعض سحرها است که با اغفال مردم آلوده است، بعض سحرها است که نه عقیده حرام داره، نه کار حرام توش داره، نه اغفال مردم توش داره، بعض سحرام است که آزار مردم، اذیت مردم توش داره، بعض سحرام است که آزار مردم که توش نداره بلکه خیر مردم توش داره. اونجا که با عقیده باطل آلوده است، خب معلومه، مثلا فرض کن کسی معتقده که این تمام این حوادث روی زمین رو افلاک و حرکت‌های نجوم به بار میاره و به وجود میاره و خالق اونها هستند و لذا متمسک میشه به اونها در ایجاد کارهای خارق‌العاده. خب این معلوم اعتقادش باد. بعضی های کارهای هر، مثلا فرض کن نجاست خاری میکنن، نماز نمیخونن، بدنشون رو اذیت میکنن، تیغ مثلا میکشن، خون در میارن، خون میخورن، این کارهای حرام میکنن. خب معلوم این اینجور چه حرام. بعضی هستن که این کارا را میکنن تا مسلمان ها را اذیت میکنن، زن شوهر از هم جدا میکنن، عداوت کینه ایجاد میکنن، آزار مردم میکنن. خب اینم حرام. بعضیا اهانت مردمه، بعضی اغفال با این حرفای دای نبوت میکنن، ادعای مقام بالا را میکنن. خب اینا مسلمه که اینجور چیزها باشه حرام، دلایلش هم روشنه. اما آیا سحر فقط همیناست یا سحرهای حلالی هم داریم؟ مثلا فرض کنید که یه کارایی دعا مینویسه، یه کارایی میکند که فرض کن در بین زن و شوهر مسلمان محبت ایجاد بشه، در بین دوتا برادر مسلمان محبت ایجاد بشه، کار مشکل کسی حل بشه، مثلا اینها حرامه یا حرام نیست؟ یا در برابر مثلا فرض کن پیام، ادعای پیامبری، اینم اون با سحر ادعای پیامبری بکنه، این کار بکند که اون سحرش باطل بشه، دیگه نتونه در جامعه اغفال کنه. استثناءات بالاخره داره، استثناءاتش انشاءالله فردا میتونیم بخونیم. اما اصل سحر چیست؟ چند نوع سحر داریم؟ با اینکه خیلی لازم نبود شیخ بگه، ما امروز میخونیم، اگر توجه کنه خود تندتر میخونیم که خیلی معطل در این زمینه ها نشیم، اگرچه بعضی عبارت های گنگی هم داره. بله العاشره، حالا انشاءالله میخونیم. از سحر حرامون فی الجمله بلا خلافن، بل هو ضروریون، ضروری مذهبه که سحر حرام فی الجمله، اما سحر حلالم داریم بحث دیگه است. که ما سید ول اخبار بهی مستفیزه، روایات زیادی در این زمینه داریم. منها ما تقدمه که من ان الساحر کالکافر، یادتون هست در رابطه با منجم گفتیم المنجم کالساحر و الساحر کالکافر. و منها قول علیه السلام من تعلم شیئا من السحر قلیلا و کثیرا فقط کفر و کان آخر عهده بربه، یعنی کسی سحر کند دیگه باید از خدا خداحافظی کند، برید از خدا دیگه، از در عقیدتی دیگه از خدا میبره. و حده ان یقتل الا ان یتوب، حدش هم اینه که کشته بشه مگر اینکه توبه کنه. باز و فی روایت سکونی عن صادق سلام الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل، ساحر مسلمین کشته میشه و ساحر کفار کشته نمیشه. قیل یا رسول الله لما لا یقتل ساحر کفار، چرا ساحر کفار کشته نمیشه؟ قال لان الشرک اعظم من السحر، چون کافر قبل از این که ساحر باشه کافر مشرکه، شرک اعظم از کفره، اگرم کشته بشه کافر به خاطر شرکشه نه به خاطر سحرشه. و ولئن السحر و شرک مقرونانی، برای اینکه سحر و شرک در کافر قرین شدن، وقتی قرین شدن دیگه علت اقوا میبره مسئله را، علت اقوا همون شرکه. این عبارت را باید اینجور معنا کرد. باز و فی نبوی آخر ثلاثه لا یدخلون الجنه مدمن خمر دائم الخمر مدمن سحر دائم سحر و قاطع رحم الى غیر ذاک من الاخبار. خب ثم ان الكلام هنا یقع فی المقامین، در دو عبارت باید صحبت کنیم، در دو جا. الاول فی المراد به سحر، سحر یعنی چه؟ شرعن و لغتن صرف به چی میگن؟ و هو لغتن الا ما ان بعض اللغه، از بعض اهل لغه، لغتن این اون واو اضافه است، ما لطف مأخذه و دقه. بعض اهل لغت اینجور گفتن، ما لطف مأخذه و دقه، سر هر چیزی است که مأخذش برای دیگران مخفی باشه، دقیق باشه، ریز باشه، نشه هر کسی بفهمد دنبالش بره. لطیف اون چرا که پوشیده بماند، ان الله لطیف اون خبیر. و ان بعضهم انه صرف الشیء وجهه، بعضیا سحر را اینجور معنا کردن، گفتن سحر چیزی را وارونه نشان دادنه، چیزی که اونچنان که هست برخلافش نشان دادنه، غیر اونجوری که هست نشان دادنه. و انسحال سین گفتن سحر انه الخدع، حیله است یا خود فرق نمیکنه. و انرابن انه اخراج الباطل فی صورت الحق، بعضا گفتن سحر اخراج باطل در صورت حقه. فقط اختلاف عبارات الاصل، این عبارات لغویین بود، عبارات فقها مختلفه. فقط اختلاف عبارات اصحاب، یعنی اصحاب فقها، فی بیان سحر. فقال العلامه رحمه الله فی القواعد و تحریر انه، یعنی ان السحر کلام یتکلم به، گاهی سحر با کلام میشه، او یکتبه یا کتابته، او رقیتون یا یک کاغذی است، او یومل شیئن یا این که کاریست، عملیست، که این کلام، این نامه، این نوشته، این عمل، یؤثر فی بدن المسحور، اون طرفی که سحرش میکنه در بدنش مثلا یهو دیوانه میشه، مرض پیدا میکنه، ناقص میشه، در بدنش، در قلبش، در عقلش اثر میذاره، من غیر مباشرتین. ساحرم اینجا نشسته اصلا تماسی با مسئول نداره، دست بهش نمیزنه، یه کارایی میکنه که اون خود به خود چی میشه؟ دیوانه میشه مثلا. و زاد فی المنتهى، در منتهى علامه گفته که اضافه تر از اونها، او عقدن، عقد یا عقد فرق نمیکنه، عقد جمع گره. بعضی از ساحران کار میکنن دیگه، و نفاسات فی لغت دیگه، یکی از اونها که پیغمبر پناه میبره در قرآن همون کسانی هستن که، و من شر نفاسات فی لغت، اونا که فوت میکنن در گره ها، یک نوع سحره، یک کارهایی میکنن، یه دعاهای عجیب غریب میکنن، بعد فوت میکنن، نفسن، یعنی فوت کردن، فوت میکنن، یه گره میزنن، دوباره یه چیزی میخونن، یه فوت میکنن، یه گره میزنن، یا به آب دهنشون میکشن. و زاد فی المسالک، در مسالک گفته که او اقسام، قسم دادنه، اقسام و عزائم، عزائم هم یه نوع دیگه قسم دادنه، فرق نمیکنه، که یحدث و به سببها ضررون علی الغیر. مثلا فرض کنید به نظر بعضی ها جنهایی دارن، اونها را به یه چیزایی قسم بدن، اون جنها یه کارهایی میکنن، یا افلاک را قسم بدن به چیزهایی، افلاک یه کارهایی میکنن، یه همچه حالت سحریست. و زاد فی الدروس الدخنه، در دروس گفته گاهی دوده، یه چیزایی میسوزونن، مثلا فرض کن پشکل گوسفند با یه چیزی مینویسن، با هم قاطی میکنن، مثلا با در یه زغال در یه تنوری مثلا میسوزونن، میگن مثلا دودشو میدن به یه نفر طرف مثلا اثر بذاره، یه هم چالاته. و تصویر یا صورت کشی میکنن با اونها، مثلا کارایی میکنن. و نفس، همان نفس فوت کردن. و تصفیه نفس، بعضی ها تصفیه نفس میکنن، البته تصفیه نفس شیطانه، همینجور گفتم، مثلا فرض کنید که به خودشون فشار میارن 24 ساعت مثلا مثل مرتضی نهین روی یه دست میمونن، مثلا چندین روز چی نمیخورن، نجاست میخورن، خون میخورن و امثال اینا، که نفسشون رو میکشن. البته تزکیه نفس از راه صحیح، اصلاح نفس بسیار خوبه، این تصفیه نفس در جنا با کارهای شیطانیه، نه با کارهای اسلام، انسانی اسلام. بله. و امثال اینا، و یمکن ان یدخل جمیع ذلک فی قوله فی القواعد، همه اینا که گفتیم در قواعد یه جمله گفته دیگه، او یعمل شیئا، همه اینا یه نوع عمله دیگه. نعم ظاهر مسالک و محکی دروس اینه که ان المعتبر فی السحر، اونی که در سحر حرام لازمه الاضراره، اگر ضرر داشته باشه حرامه. فاین اورید من التاثیر فی عبارت القواعد و غیرها، این که در قواعد و غیر قواعد گفتن تاثیر بکند، مراد از تاثیر الاضرار به محصور، یه وقت خیر میده به محصور، یه وقت ضرر میده. اگر مرادش اضرار به محصور فهو، یعنی با شهید یکیه، و الا اگر اضرار به محصور مرادش نباشه، تاثیر عام از اضرار خیر باشد، کان عام، اون وقت دیگه تعریف قواعد از تعریف درست چه میشه؟ عام میشه، بیشتر شمولش بیشتر میشه. ثم ان الشهیدین رحمهم الله ادا من السحر استخدام الملائکه، گفته که استخدام الملائکه، شمرده استخدام ملائکه را و استنزال الشیاطین، استنزال شیاطین رو، استخدام ملائکه را در خدمت گرفتن با یه دعاهایی از ملک استفاده کند یا از جن استفاده کند، از شیاطین استفاده کند. حالا ایشون میگه بعضی از ساحلین میگه بودن دیگه این کار میکنه، چرا آزار ملائکه بوده در روایت هم. و کشف الغائبات، و فی کشف الغائبات، به واسطه ملائکه و شیاطین از غائبات کشف کنن و علاج المصاب، یه مرضی را علاج کنن، یا استهزارهم، اونا را احزار کنن، و تلبیسیم به بدن سبی نوع امرتن، یه بچه را میارن خوابش میکنن، یه ملائکه یا جنی را در تن این بچه میکنن و ازش حرف میپرسن یا تن این زن میکنن این بس. و کشف الغایبات عن لسانه، تا از زبان این بچه یا زن حرف بپرسن. و ظاهر ان المسحور فی ما ذکره هی الملائکه و الجن و الشیاطین، مسحور همون ملائکه و جن شیاطین دیگه در این عبارت، و الاضرار بهم یحصل به تسخیرهم و تعجیزهم، دیگه برای اینکه اونها تسخیر انسان که بشن در برابر انسان که عاجز بشن، ضرر به اونهاست دیگه، اضرار به اونهاست. و الجاه من الخدمه، اونا را وادار کردن به اینکه در خدمت بشر باشن، این ضرر به اونهاست. قال فی الایضاح، مرحوم فخر المحققین در ایضاح فرموده که انه استحداث الخوارق، سحر خارق العاده کار کردنه. حالا اما به مجرد تأثیرات نفسانیه، یا یه کارهای ارادی میکنه انسان، با کارهای ارادی خودش یه کارهای خارق العاده میاره و بسته، او بالاستعانة بالفلکیات فقط، یا به نجوم و افلاکینا پناه میبره، و هو دعمت الکواکب، سابقا یه دعاهایی در رابطه با مریخ مثلا، در رابطه با زحل، با یک عبارتهای، البته معتقد بودن که اونا زیر اثرن، اونا نفوس عالیه هستن، این مثلا فرض کنید ما انبیا را اولیا را دعا میکنیم، شفیع میاریم برای خودمون، اینا مثلا زحل را مریخ را ستارگان را اینجور خطاب میکردن و دعا میکردن. او به تمزیج القوى السماویه بالقوى الارضیه، یا یک کمکهایی از قوای سماویه میگرفتن، یک کمکهایی هم از قوای ارضیه قاطی میکردن، و هی تلسمات، اینا را میگن تلسمات. او علا سبیل الاستعانه بالارواح ساذجه، یا به ارواح سالم استعانت می جستن، مثل مثلا فرض کنید که روح ملائکه، جن، روح شیاطین، و هی العزائم، اینو میگن عزائم، و یدخل فیه نیرنجات، نیرنجات هم همینه، نیرنج معرب نیرنگ، حیله ها و مکره ها، ولی یک نوع سحره به معنای نیرنگ واقعی نیست اینجا. و الکل حرامون فی شریعت الاسلام و مستحله کافر، هر کسی هم بگه اینا حلاله کافره. و تبعه علی هذا تفسیر در تنقیح، و فسر النیرنجات فی الدروس، در دروس گفته مرحوم شهید اول نیرنجات، میدونید یعنی چه، تفسیر کرده اینجوری، به از به اظهار غرایب خواص الامتزاجات و اسرار نیرین، نیرنجات این است که انسان یه چیزهای عجیب غریبی از خواص امتزاجات، امتزاجات یک خواص چیزهای شیمیایی است، اینا حالا دیگه علم اونچنان روشن شده که دستگاه‌های لابراتواری و فلان در اختیار خیلی ها هستن، خیلی ها میفهمن اینا را. سابقا مثلا فرض کنیم میگفتن فلان کس سحر میکنه، چه کار میکنه؟ طلا درست میکنه، میرفت مثلا خاک می آورد یه کارهای شیمیایی انجام میداد، این میشد طلا، صافش میشد طلا، اینا میگفتن که مثلا سحر میکنه. گاهی به اینها میشه، اینا را میگن نیرنگات، یا امثال اسرار و نیرین، یا از افلاک و از آفتاب و خورشید و از اسرار اونا میگفت فلان روز در فلان ساعت قمر در عقرب فلان جور میشه، اسرار اونا را فاش میکرد. این یه نوع علمیست، حتی ایشون گفته اینم شامل میشه. البته اینا کلیات هم بعدا بحث خواهیم کرد. و فیل ایزا، مرحوم باز فخرالمعقل در ایزا فرموده که اما ما کان علی سبیل الاستعانه بخواص الاجسام السفلیه، اما اونی که انسان به وسیله او استعانت به جورت در رابطه با خواص و خاصیت های وسائل و مواد شیمیایی زمینی، اجسام سفلیه یعنی اجسام زمینی، خاک، گل، معادن، نمک، مثلا فسفات یا اسید یا امثال اینها را برداره گاتی کنه یه چیزی درست کند، فهو علم الخواص، این همان علم خواصی است که این حالا میگیم علم شیمی. اول استعانه بالنسب الریاضیه، بالنسب الریاضیه، یا مثلا کمک گرفتن از نسبتهای ریاضی، از حسابها و امثال اینها، فهو علم الهیل، اینا را میگن علم الهیل، اون وقتا میگفتن مثلا. و جر الاسقال، یا مثلا یه کارایی بکنن که اسقال رو بکشن، یه علمی بود، حالا هم هست دیگه. ببینید یک نوعی برخورد بکنن که ثقیل‌ها را بتونن زودتر جذب کنن، فرض کنن کش کنن آثار مغناطیسی رو، توجه کردید؟ یا مثلا آثار گریز از مرکز با قوه جاذبه را میزان کنن، یه ثقیل در همون فضا معلق بمونه، مثل همون مثلا فرض کنید هواپیما میره در هوا معلق بمونه، با همین کشف این حساب ها و مسائل ریاضیه که در مثلا فرض کنید که قوه گریز از مرکز است، در قوه جاذبه زمین است، با فشاری که در گریز از مرکز ایجاد میکنن هواپیما میره بالا، و بعد در بالا یک تعادل ایجاد میشه بین فشار جاذبه زمین و گریز از مرکزی که از فضاهای دیگه داره، حالا هرچی خب این وای میسته اونجا و راه رفتنش هم به یه مسائل دیگر مربوطه. این جر اسقال اینها ابنت ان شاء الله بعدن خواهیم خود خوند ان شاء الله. و هازانی لیسا من است، اینا سحر نیستن، اینا علمن. انت و ما جعله بله، به این زودی وقتون تمام شد؟ خیلی خوب، بذارید این تمام بشه، آخه این حرف، این عبارت، این شخص تمام بشه، فردا دیگه برنگردیم عبارت اینو بخونیم. یک خطه، یک خطه، ببینید یک خطه. و ما جعله خارجن، اینی که مرحوم ایزا گفت لیسا من السحر، قد ادخله غیره، غیر ایزا گفته سحره، و وفی بعض روایات دلالتون علی، در بعض روایات هم دلالت داره بر این که این سحره. و سیجی المحکی و المروی، هم انشاءالله فردا روایت را میخوانیم، هم حکایت از فقها را میخوانیم که همین را هم گفته سحره. و صلی الله علی محمد و آله.